913-822-14 گفتن سلام، خدا قوت، من سال 68 کلاس اول دبستان بودم و نام معلمم هم آقای سرعتی بود. یادم میاد اوایل مدرسه چون با بچه ها غریب بودم همش یواشی از کلاس در میرفتم، اما الان خیلی خوشحالم که یادی میتونم بکنم از معلم صبور کلاس اولم. معلم کلاس هی میومد دنبالم تو کلاس بغلی. آخه برادر من، این چه کاری بود؟ خانم امینی گفتن فاطمه سفرزاده از طبس نام معلمم بود. حسین احسنی از قوچان خراسان رضوی گفتن که من سال 62 کلاس اول بودم، اسم مدرسه‌مون هم دبستان فرخی بود، فامیل معلمم هم آقای جمالی بود، یادش بخیر. بچه جالب که شما حالا که دارین نام معلم ها رو می نویسین اسم خودتون یادتون رفته بنویسین. 912-5794 گفتن نام معلم اول ابتداییم آقای آذری بود، دبستان ده خدا شهرستان زنجان. بعدش هم اضافه کردن معلم عزیز دست شما را بوسه باران می کنم. ممنونیم خواهر یا برادر عزیزمون که جمله احساسی هم نوشتین، اما حیف که نام خودتون یادتون رفت بنویسین. سراغ یک ارتباط با خانم سریره خلفی، مسئول گروه جهاد بصیر آذربایجان شرقی. خدمت شما خانم خلفی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، خسته نباشید. خیلی ممنونم، لطف دارید، خدا قوت.
درود بر شما خانم خلفی. من خدمتتون عرض کنم که شما معلم کلاس اولتون خاطرتون هست چون امروز اولین روز مدرسه است، اولین مهمون. اسمشو میگی مهمون؟
خانم عسکری بودن، خیلی خاطره خوبی داریم باهاشون. انشالله که زنده هستن و همیشه سلامت باشه. بله حتما.
چقدر خوب، چقدر
خودمون هستن.
خب اصلا اهل آذربایجان شرقی هستی خانم؟
بله.
الله مرزی
جلفا.
درود بر شما،
سلامت باشید.
خب خانم خلفی به ما بگید که با توجه به این که ما در برنامه به توان ایران هدف اصلیمون و محوریتمون روی جوانان هست، یک توصیفی از نسل گذشته و نگاهشون به انقلاب و خدمت به مردم و نسل جدید داشته باشین. به هر حال ما باید از تجربیات نسل‌های گذشته درس بگیریم دیگه، که بتونیم راه خودمون رو ادامه بدیم، راه آیندگانمون رو هم روشن کنیم.
بله همینطوره. ما تو شهر خودمون، تو شهرستانمون، البته اون چیزای خانمایی که نه کل افرادی که داشتن، از تجربیات اونا که استفاده میکنیم همیشه، ولی نگاه اونا یه نگاه دیگه ای بودن. البته ما الان این جوانایی که به کار گرفتیم تو گروهمون، حتما با اینا چیز میکنیم، چیزا هم فکری میکنیم، همشونو تو یه گروه جا میدیم. بله. که بتونیم استفاده کنیم از تجربیات جوانامون، هم با اون نگاه آشنا کنیم.
درسته. جوانای شما محدوده سنشون چقدر هست؟
ما دو تا گروه داریم، یکی گروه نوجوانان بود، یکی هم گروه جوانان، که نوجوانانمون از 12 تا 25 سال هستن و اون یکی گروهمون 25 تا 60-65 ساله.
بسیار خوب. من نمیخوام بدونم که اونهایی که سنشون بیشتره در گروه جهادی شما، آیا خاطرات خودشون اون شور جوانی و اون حس و حالی که در گذشته داشتن رو برای جوانان امروز شما توصیف میکنن؟
بله، خیلی هم با شور، با نشاط، اون انرژی که داشتن، کمک هایی که میفرستادن، با اونا رو که تعریف میکنن، الان نوجوانای ما هی میگن که ای کاش ما هم اون موقع بودیم این کارا رو میکردیم.
خود شما چند سالتونه خانم خلفی؟
من متولد 61 هستم.
آها، شد جز جوانان امروز این دیگه.
تقریبا میشه.
بله، نه جوان امروزین.
بله،
سلامت. یه سوال مهم دارم خانم خلفی. اولا که خیلی خوشحالیم که جوانانی چون شما داریم که مسئول گروه های جهادی هستن و توی این گروه های جهادی چیزهای خوب رو ترویج میکنن، دیگران رو ترغیب میکنن. راجع به گروه جهادی بسیر اول یه توضیح کاملی برامون میدین؟
بله، در خدمتتون هستم. گروه جهادی ما چند ساله که شروع به کار کرده، متشکل از اول 25 تا خانم بودیم، بعدش این رفته رفته بزرگتر شد بزرگتر شد، الان الحمدلله رسیدیم به 90 نفر.
بله.
و با کمک خیرین و این خانمایی که مهم خانمای محلمون، تونستیم خیلی از کارهای خوب، کارهای فرهنگی، کارهای جهادی رو انجام بدیم که روز به روزم الحمدلله موفق تر میشیم.
الحمدلله. کارهای جهادیتون حوزش چیه؟ مثلا کمک به مستمندان، اونایی که مثلا بیمارن، گرفتاری دارن، حوزش رو میگیم به ما؟
ما تو گروه جهادی چند تا رشته فعالیت میکنیم. اول تو گروه نوجوانانمون که رشته فرهنگی رو ادامه میدیم، همون تعلیم و تربیت، بتونیم این جوانامون رو بله سوق بدیم به طرف همون ایثار و فداکاری که گذشته ها انجام دادن، همون رو ادامه بدیم.
بله.
بعد از این طرف یه رشتمون اشتغال زاییه، مهارت آموزی برای نوجوانان، اونایی که بی سفر هستن.
بله.
اونایی که یه مهارتی میخوان با هزینه خیلی کم یاد بگیرن، اشتغال زایی، بعد به صورت تسهیلاتی به اونا میدیم که با درصد خیلی کم بتونن یه کاری برای خودشون دست و پا کنن. خانواد تقریبا الان ما 90 تا خانواده رو تحت پوشش قرار دادیم.
یه
رشتمون اونه. بله، در رشته
و من فکر می‌کنم که افرادی دیگه هم خودجوش به شما میپیوندن، درسته؟
بله بله، چون اون شور و شوقی که تو گروه جهادی هست، الحمدلله به لطف خدا، وقتی این شور و شوق رو میبینن، خودشون ناخودآگاه به ما میپیوندن که ما هم مثل شما میخوایم بشیم، میان تو گروه ما.
آها، درسته. بله. خب میخوام ببینم که تجلیل و گرامی داشته کارهایی که نسل قدیم انجام داده، نسل فعلی انجام میده، چقدر برای ادامه دادن راه و روشن کردن راه جوانان فردا مؤثره؟ ما وقتی قدردانی میکنیم از کسی، در حقیقت داریم هم کارش رو بزرگتر جلوه میدیم و نشون میدیم، شاید بهش به قول یکی از دوستان میگفت نورافکن میندازیم روی اون کار و میگیم بقیه هم ببینن که این چه کار بزرگی بوده. این تجلیل خیلی مهمه، این معنا رو میده. شما با تعبیر من موافقین؟
بله، ما 100% ما تقریبا هر یک ماه میریم خدمت خانواده‌های شهدا با همین نوجوانان و جوانان امروزمون، وقتی اونا این خاطرات رو میگن و ما تجلیل میکنیم از مادر شهید، از خواهر.
بله.
شهید. الو.
به به.
بله، از تجلیل میکنیم.
بله.
واقعا تو روحیه نوجوانای ما اثر میذاره. یا مثلا در مورد کارهای فرهنگیمون، در مورد حجاب یکی داریم تجلیل میکنیم از یه نوجوانمون.
بله.
واقعا اون یکی هم تشویق میشه،
ترغیب میشه. بله
بله،
یعنی ما چقدر داشتیم که افرادی که مثلا بعد حجاب بودن اما با دیده جهادی.
بله.
اصلا کاملا اتفاق خوشتری براشون افتاده، متحول شدن و حتی مبلغ بودن برای دیگران.
بله،
این که شما مبلغ داشته باشین.
بله، همینطوره واقعا.
خودتون به عنوان رئیس این گروه جهادی یا مسئول این گروه جهادی، به نظرتون که چه کارهای دیگه رو باید در این گروه لحاظ کنین تا تعداد افرادی که به شما میپیوندن بیشتر بشن؟
ما باید همین رشته هایی که داریم، مثلا من میخواستم رشته های ورزشی رو بیشتر کنم تو گروه جهادیمون. اون بعضی از خانواده هستن که نمیتونن، واقعا نمیرسن، هزینه نمیتونن بکنن، یا اصلا اعضای گروه جهادیمون ورزش، قسمت ورزشی رو ادامه بدن، یه امکاناتی داشته باشیم مثلا.
بله.
اینا رو میخوایم ادامه بدیم، ولی متاسفانه هنوز وقت نکردیم. انشالله که بتونیم اینم ادامه بدیم دیگه.
انشالله. یه جمله میگیم برای جوانان فردا، بچه های ما جوانان فردا هستن.
بله.
یه جمله قشنگ بگین، حتی میتونی یه جمله احساسی به معلمتون و به اونهایی که شما رو تشویق کردن در این راه قرار بگیرید بگید.
من قدردان همشون هستم. اولا قدردان پدر و مادرم هستن که خیلی دوستشون دارن که منو تو این مسیر تربیت کردن. دست معلمای خودم که منو تو این مسیر تشویق کردن، اونا رو میبوسم. بعد به این اعضای گروه جهادیمونن که پا به پای من با پا به پای بقیه خانوما میان تشکر میکنن، دستشون رو میبوسم. انشالله که بتونیم فقط و فقط به عشق رهبری، به عشق ولایت فقی که این راه رو برای ما باز کرده، بتونیم ادامه بدیم این راه رو.
انشالله. ازتون خیلی ممنونم خانم خلفی، مسئول محترم گروه جهادی بصیر در آذربایجان شرقی. ما تو خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
پاینده باشید. اینجا ایرانه، کشوری که تا به امروز در سایه سار امن اسلام حماسه آفریده و عزت و امنیتش رو بر مدار اسلام ناب محمدی تنظیم کرده. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی همینجا، یعنی ایران.
اول قصه دیریا قطره ابر نوبارون، قطره قطره با ارزن و بشن دریای هامون. قصه غریب دیریا قصه مردم کیشن، جمع بشن تمام عالم وحدت اوشاشون اینه. اوشو گرمن مثل خورشید، اوشو پاکن مثل دیریا، مثل بارون همه هم دل عوارن تو دشت و صحرا. آخه بارون تا نباره رودخونه خالی امانه، راز سبزی بهار و شرشر بارون ندانه. برای سبزی ایران مردمش رودخونه ام، قطرنا چیز و حقیرن موجون دیوانه این. باغبانی گفتن که با سایه بون عبر و شبا، تا بهاری ته بخونه بابامان سبز و آبا. برای سبزی ایران مردمش رود کنه این، قطرنا چیز و حقیرن موجون دیوانه این. باغبانی گفتن که باغ سایه بون عبر و شبا، تا بهاری ته بخونه بابامان سبز و آبا. اول قصه دیریا قطره ابر نوبارون، قطره قطره با ارزن و بشن دریای هامون. قصه غریب دیریا قصه مردم کیشن، جمع بشن تمام عالم وحدت اوشاشون اینه. اوشو گرمن مثل خورشید، اوشو پاکن مثل دیریا، مثل بارون همه هم دل عبارن تو دشت و صحرا. آخه بارون تا نباره رودخونه خالی امانه، راز سبزی بهارو شرشر بارو ندانه.
شما شنونده برنامه بتوان ایران هستید از رادیو تبیین. ازتون پرسیدیم نام معلمی کلاس اولتون رو برای ما ارسال بکنید از طریق 3955 و یه جمله احساسی هم در زیر نام معلمتون بنویسید. اینجوری الفت ها و علاقه ها بیشتر میشه و میتونیم قدردان بخش کوچکی از زحمات معلمین عزیزمون باشیم. اینجا کشوری است پر از افتخار، وطن یعنی غبار از عشق رفتن، وطن یعنی هدف، یعنی شهامت، یعنی شرف، یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته، حال، فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. در برنامه بتوان ایران با محوریت جوانان در خدمت شما هستیم و انشاءالله که تا ساعت 17:05 بعد از ظهر هم ما رو همراهی میکنید. قرار شد نام معلمی کلاس اولتون به همراه یک جمله احساسی رو از طریق 3955 برای ما ارسال کنید. اما بریم به سراغ کارشناسی دیگر و گفتگوی دیگر که باید با شما دوستان عزیز انجام بدیم. آقای علیرضا صادقی حجت الاسلام، علیرضا صادقی کارشناس مذهبی ما هستند که درباره معنویت نسل جوان در این لحظه از برنامه بتوان ایران با ما صحبت می کنند. جناب آقای صادقی خدمتون سلام عرض می کنم و عرض تبریک به مناسبت آغاز پاییز و آغاز سال تحصیلی.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم و همه شنوندگان محترمتون. بس به خیر دارم و تبریک میگم آغاز سال تحصیلی و آغاز ماه مهر رو که انشالله ماه تلاش و کوشش و موفقیت برای هممون باشه
انشالله. جناب آقای صادقی بفرمایید که نسل امروز ما با توجه به اینکه شما خودتون هم معلم هستید و مدرس، چقدر با خدا و اندیشه های اسلامی آشنا هستن؟ شما اصلا تجربه شخصیتون رو به طور کلی درباره نسل جوان و دینداری اونها با ما در میون بگذارید لطفاً.
خدمت شما عرض کنم یه نکته حائز اهمیتی که وجود داره با توجه به ولادت رسول خدا و حضرت صادق صلوات الله علیه که دیروز هم بود، و اون این که ما نسبت به دین و ارزش‌های دینی و به طور کلی معنویت نیازمند به یک شناخت جامع و کامل هستیم.
بله.
ببینید، برخلاف اون چه که ما تصور داریم نسبت به دینداری و معنویت و محدودش میکنیم در امور عبادی مثل نماز، مثل روزه، مثل مراقبه ها و حالا مدیتیشن هایی که با توجه به امروز ما وجود داره، اساس دین و معنویت بر شناخته. ما امروز روز اول سال تحصیلیمون و ماه مهره، یعنی آغاز پیدا کردن شناخت و آگاهی جدید در همه امور و سطوح.
بله.
و این همون حقیقت دین هست. امروز جامعه ما و به طور کلی نسل جوان ما دین گریز نیست، بلکه دین شناس نیستیم. یعنی اگر امروز ما در جامعه دینمون صحبت از دینداری کنیم، محدود در نماز و روزه و روزه و زیارتش میکنیم، در حالی که امامی که دیروز روز ولادتش بود میفرماید من جوان مسلمان رو دوست دارم جز در این دو حال نبینم. اما عالمن او متعلمن، یا عالم و دانشمند باشه، حالا در هر زمینه‌ای، در هر رشته‌ای، و یا در حال تحصیل علم باشه. چون اون علم برای ما شناخت میاره و این شناخت به ما موفقیت در معنویت و رسیدن به بالاترین درجات و مقامات رو میده.
بله.
مسئله‌ای که مهمترین روش دعوت و تبیین اسلام توسط رسول خداست. این آیه 108 سوره یوسف رو من تقاضا دارم همه شنوندگانمون یک بار مراجعه کنن و مرور کنن. آیه 108 سوره یوسف، بهش میگن منشور اسلام. قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی. پیغمبر اسلام نه به زور، نه با تهدید، نه به جبر و نه با فشار کسی رو مسلمان نمی کنه، بلکه رسول خدا با شناخت، با رسوندن به بالاترین سطح از آگاهی، با دلیل و منطق، با روشن کردن مسائل، سعی میکنه مردم رو به سمت دین و حقیقت دعوت کنه. و این روش درسته.
بله.
ما الان امروز روز اول سال تحصیلیمون بوده. اگر بنا رو بر این بذاریم که نه فقط در رشته‌ای که حالا داریم درس میخونیم، در همه امور به یک شناخت نسبی و کم کم یک شناخت کامل برسیم، سعی کنیم مجهولاتی که برای ما وجود داره آمارش پایین بیاد.
بله.
و آگاهی و شناخت ما به بالاترین حد برسه، اون موقع است که تو معنویت و تو ارتباط با خدا و تو ارزش‌های انسانی هم که همون حقیقت دین هست موفق میشیم و به بالاترین حد میرسیم. این خیلی نکته مهمیه جان سرکار خانم آدابی، این که ما بنامونو بذاریم بر شناخت، چون صاحب دین ما تمام تلاشش این بوده جهل و نادانی رو از مردم بگیره.
بله.
و شناخت و آگاهی رو در جامعه قرار بده. لذا می فرماید تا آخرین لحظه عمر فرصت برای شناخت و آگاهی وجود داره و این شناخت و آگاهی بر رتبه و منزلت ما اضافه میکنه.
درست.
و اگر به این نتیجه برسیم در زندگی دنیامون موفق میشیم و نفر اول دنیا میشیم. اون کسی که الان در هر رشته‌ای، حالا چه در امور تحصیلی، چه در سیاست، چه در فرهنگ و آموزش، چه در ورزش، چه در هنر، نفر اول هست، یک شناخت پیدا کرده، دو همت و اراده داشته، سه از تجربه دیگران بهره برده. پس ما هم میتونیم نفر اول باشیم، چرا نفر دوم باشیم؟ چرا برای نفر اول بودن به عنوان یک جوان مسلمان و شیعه تلاش نمی کنیم؟ چرا فکر می کنیم فقط موفقیت در نماز خوندن اون نماز میشه برکتی برای اون تلاش
و شکرگزاری از نعمتهای خداوند؟
قطعا خداوند در وجود ما انسانها بی نهایت ظرفیت رو قرار داده.
من به نماز به این دید نگاه می کنم جناب آقای صادقی.
ببینید سرکار خانم آدابی، من یه نکته کوتاه بگم.
بفرمایید.
اگر این ظرفیت و پتانسیل رو خدا در وجود ما قرار نداده بود که ما بالاترین ها و بهترین ها رو به دست بیاریم، هیچ زمانی هم انتظار و توقع از ما نداشت.
بله.
چون خدا اگر انتظاری از بندش داشته باشه، ما فوق توانش، این با عدالتش سازگاری نداره. وقتی از ما توقع داره که انسان میتونه به بالاترین تلاش برسه و لیس الانسان الا ما سعا، جز سعی و کوشش و تلاش به اون چه که باید نمیرسه، پس این ظرفیت رو خدا در تک تک بندگانش قرار داده و هیچ انسانی در این دنیا نیست که بدون استعداد باشه. اونطور همه در یک زمینه صاحب استعداد نیستن، در سطوح مختلف، در امور مختلف، اما صاحب استعدادیم.
بله.
این استعداد رو اگر بشناسیم و تقویتش کنیم با اون ارتباط و اتصالی که با خدا داریم، با اون نماز، با اون روزه، با اون مراقبه، محور و زمینه کارمون، ملاک و معیارمون رو بذاریم چارچوب اطاعت و پیروی از خدا، به اون چه که باید میرسیم. ما اگر در دنیامون موفق بشیم، آخرت آبادی هم داریم.
بله.
این نکته رو نباید فراموش کنیم.
بله.
خدمت شما.
آقای صادقی، من میخوام بدونم که با توجه به صحبت‌های ارزشمند شما، برخی میگن در دوره جدید معنویت یه مقداری کمرنگ شده، یا مثلا عرفان‌های غیر مذهبی در حال گسترشه، حالا اولا که من سوال اولم اینه که واقعا ما با همچین چالش بزرگی روبرو هستیم یا خیر؟ اگر هستیم راهکار چیه؟ اگر نیستیم چرا همچین صحبتی رو مطرح میکنن؟ چون به هر حال مطرح کردن همون موضوع هم یعنی به نوعی دامن زدن بهش.
ببینید فطرت انسان و به طور کلی شخصیت انسان نیازمند به یک تکیه کردن و نیازمند به یک پشوانه و دلگرمی قوی برای رشد و موفقیت. شما وقتی یک کاری رو میخواید شروع کنید، یه هدفی رو میخواید دنبال کنید، وقتی مطمئن باشید دستی هست که زمانی که زمین خوردید از جا بلندتون کنه، مصممتر قدم برمیدارید. انسان با امید پیش میره. بزرگترین معجزه زندگی ما امیده و همین نیاز سبب شده که در طول تاریخ، نه الان، در طول تاریخ افراد زیادی هستند که این نیاز رو براش یک محتوا، یک خوراکی، یک تغذیه نامعقول درست میکنن. همیشه بوده، یعنی همیشه در برابر هر جبهه باطل بوده، همیشه در برابر موفقیت و رشد تلاش برای سقوط و تباهی انسان هم بوده. این عرفان‌های کاذب هم همیشه وجود داشته برای اینکه به اون منافع و مطامع خودشون برسن. نه الان، در طول تاریخ بوده. امروز هم حالا با توجه به پیشرفتی که بشر در همه امور داشته، نوع ابزارها و زبانشون هم تغییر کرده. این بودنش که درش شکی نیست. اما اینکه راهکار چیه؟ راهکار به دست آوردن همون شناخته. ببینید من باز اسلام رو مثال میزنم و اصلا به طور کلی دین رو مثال میزنم.
بله.
ما در فروع دین تقلید میکنیم، اما در اصول دین تقلید جایز نیست. در توحید، در عدل، در نبوت، در امامت و معاد به ما نمیگن تقلید کن. یعنی هرچی من صادقی گفتم و شما نباید بپذیری. شما باید خودت تحقیق کنی، مطالعه کنی، بررسی کنی و به این نتیجه برسی که درست‌ترین راه این هست.
بله.
ما امروز متاسفانه
یعنی کورانه قبول نکنیم.
آفرین. ببینید ما امروز متاسفانه تو همه امور و مسائلمون سراغ تحقیق و بررسی میریم. حتی شما یه کالایی که میخواید بخرید تا تحقیق جامعی نکرده باشید و به یقین نرسیده باشید انجام نمیدید. اما در مورد معنویات معمولا هر کسی از راه میرسه و هر حرفی رو میزنه ما میپذیریم و حاضر نیستیم راجبش یه مقدار شناخت پیدا کنیم، یه مقدار مطالعه کنیم، یه مقدار تحقیق و بررسی کنیم. اگر ما شناخت پیدا کنیم،
شاید چون رسانه ها همه چی رو در اختیار ما قرار دادن. این رسانه ها فقط منظورم رسانه های شنیداری یا دیداری نیست.
بله.
اون فضاهای مجازی، اون در حقیقت پیام رسانه های مختلف، شاید چون همه چیز رو آماده در اختیار ما قرار دادن، ما دیگه نیاز به تحقیق رو در خودمون از بین بردیم.
دقیقا نکته من اینه.
بله.
بزرگترین عامل سقوط بشر چیه؟ جهل، عدم شناخت و آگاهیه. نه الان، در طول تاریخ، در تمامی سطح جامعه بین الملل تمام تلاش این بوده که بشریت در یک سطح مشخصی از شناخت و آگاهی نگه داشته بشه، یعنی به اون اندازه‌ای که میخوان به من و شما اطلاعات و آگاهی میدن و اون چیزی رو که میخوان در اون اطلاعات و آگاهیشون جهت میدن. چون انسانی که آگاه بشه آزاده میشه، سلطه پذیر نمیشه، زیر بار حرف زور و ظلم نمیره و این مکتب انبیاست. این مسیر حقیقت و رسیدن به نور الهیه.
بله.
برای همین ما باید دنبال این باشیم که فراتر از اونچه که رسانه ها دارن برای ما ایجاد میکنن و به قول معروف پشت پرده این رسانه ها رو بهش دست پیدا کنیم. تمام افرادی که موفق هستن و در سطح عادی قرار میگیرن شاید نسبت به جمعیت کره زمین اندکن و علت این اندک بودنشون هم اینه که تلاش کردن ماورای بقیه افراد فکر کنن و یه مقدار به خودشون این جرأت و جسارت رو بدن که قدمی بالاتر از بقیه بردارن. برای همین اونها رسیدن و ما جا موندیم.
درسته.
این کلید موفقیت.
درسته. درسته. این خیلی مهمه. یه جمله ای رو گفتن، حالا من نمیخوام اصلا این جمله رو تکرار کنم، به نظرم جمله کاملا نادرستیه، تکرارش